أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى واستنصرك يا ناصر من استنصر واستعصمك يا عاصم من استعصم واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب حمد الله والمن. دومین مصداق از مصادیق انفال به پایان رسید. قبل از اون که وارد سومین مصداق از مصادیق انفال بشیم، دیروز خدمت آقایون وعده کردیم که اساره ای و خلاصه ای از آخرین بحث قبلی رو تکرار بکنیم که جمع‌بندی بشه و بعد انشالله وارد بحث جدید بشیم. جمع‌بندی بحث گذشته به این بیان است که موضوع بحث ما به این صورت بود: زمینی بوده در اختیار یه آقایی، مدتی اون آقا از این زمین استفاده می کرده و پس از مدتی این زمین رو رها میکنه تا اینکه این زمین خراب و ویران میشه، خودش هم معلوم نیست کجا رفته. عنایت داشته باشید، بعد از اینکه زمین رو رها میکنه و زمینم خراب و ویران میشه، از خودش هم دیگه خبری نیست. خب مدت ها این زمین متروک رها میشه، از مالک هم که خبری نیست، تا اینکه پس از مدتی یه آقای سر و کلش پیدا میشه، این زمین رو تحجیر و احیا میکنه، چند ماه روش وقت میذاره، عرق میریزه، با زحمت با تلاش این زمین رو احیا میکنه، تبدیل به یک باغ یا که زمین کشاورزی سرزنده و سرحال و پرمیوش میکنه. بعد از اینکه این زمین آباد میشه، میبینه یکی دو نفر از راه رسیدن، یه سندی هم دستشونه، ادعا میکنن که ما ورثه اون مرحوم هستیم و این زمین متعلق به ماست. اصلا شما برای چی اومدی تصرف کردی در این زمین؟ طبق این سند زمین برای ماست. خب چی کار بکنیم اینجا؟ این زمین مربوط به همون مالکان اولی که الان وارثش پیدا شدن هست، یا اون وراث حق حرف زدن ندارن، او تموم شده، هرچی که هست همین مالک دومیه و این زمین به ملکیت مالک دوم منتقل میشه. عرصه در این رابطه بین فقها دعوا و نزاع خیلی شدید بالا گرفت، دو طایفه شدن. بعضی از فقها فرمودن حق با او گروه اولیه، با مالک اول یا وراث اونها. چرا؟ برای اینکه استصحاب اونها رو داره تأیید میکنه. در این صورتی که ما شک داریم این زمین به ملکیت مالکین گروه اول باقی مونده یا به ملکیت گروه جدید در اومده، استصحاب گروه قبلی رو تأیید میکنه. پس رو حساب استصحاب باید بگیم این زمین برمیگرده به مالک قبلیشون. طایفه دوم و فقها گفته این حرفا چی آقا؟ ما روایت داریم، نص داریم و در این نص تصریح شده که این زمین برای محیه دومه، برای مالک دومه. وقتی که نص داشته باشیم شما میتونی استصحاب به رخ ما بکشانی. استصحاب دیگه کیلو چند؟ استصحاب دیگه چه عددی باشه؟ الاصل و اصیب حیث لا دلیل. اینجا دلیل اومد، با اومدن دلیل که حرف از استصحاب نزن. بعد از این مرحله آقایون گروه اول و فقهای طایفه اول میرن میگردن میچرخن، روایت مقابل این روایت پیدا میکنن، میگن روایت میاریم، ما هم روایت داریم. اینا اتفاقا روایاتی آوردن که در این روایات تصریح شده این زمین ملک مالک قبلی خواهد موند. خب اینجا دیگه معرکه خیلی سخت شد. تا قبل از این روایات دسته دوم نبرد بین استصحاب و روایت بود که روایت استصحاب رو به زمین میزنه و غلبه پیدا میکنه، جنگ تمام میشه. ولی وقتی که روایت در مقابل روایت قرار میگیره، دلیل در مقابل دلیل قرار میگیره، اینجا دیگه کار خیلی سخته. چی کار بکنیم؟ اخذ به این دسته از روایات بکنیم یا اخذ به اون دسته از روایات بکنیم؟ خب فرمودن که ما قانون داریم که فرمود الجمع مهما امکن اولا من الطرح. ما تا جایی که بتونیم این دو دسته از روایات رو جمع بکنیم، خب این بهتره که این هر دو دسته رو طرح بکنیم و طرد بکنیم. خب چه جوری جمع بکنیم؟ وجه جمعش چی باشه؟ در وجه جمع دو روش ارائه شد. بعضی ها فرمودن که اون روایاتی که میگه این زمین مربوط به مالک قبلیه، اونو باید حمل بکنیم به مواردی که منشأ، دقت بفرمید دیگه داریم جمع‌بندی میکنیم، از این بحث خارج بشیم. این جمع‌بندی امروز خاتمه چند جلسه گذشته. من تقاضا میکنم قدر بدونید، مثلا رفقایی که دو جلسه تشریف نداشتن، این جمع‌بندی چند جلسه ایه؟ این جمع‌بندی شده به لطف امام زمان جامع و کامله. فرمودن در وجه جمع اول اون روایات دسته اول رو حمل بکنیم به اون موردی که منشأ ملکیت مالک اول احیاء بوده. یعنی اون مالک اول از طریق احیاء، بله روایت دست اول میگفت که برای محیه ثانیه، بله یه لحظه حواسم پرت شد. اون روایت دست اول که میگه برای محیه ثانیه، خب باید هم بکنیم برای جایی که ملکیت مالک اول از غیر احیاء بوده باشد. غیر احیاء یعنی چی؟ خراب شد آقا، خراب شد. خراب شد. ما هم خودمون حواسمون چند لحظه پرت شد، همه چی به هم خورد. بله یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. بله آقا، آدم یه لحظه از لطف اهل بیت محروم بشه ولو در قالب حواس پرتی، همینه، تعارف نداره. خدایا قصورات و تقصیرات ما رو در قالب نسیان، غفلت، هر چی که هست خودت ببخش و بیامرز. به حرمت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. پس ببینید، دقت بفرمایید، بس از اینجا برمیگردونم که طایفه اول غیر از استصحاب رفتن سراغ روایاتی که اون روایات میگه این زمین به ملکیت مالک اول باقیه. طایفه دوم اونم رفتن سراغ روایاتی که بر اساس اون روایات میگن زمین به ملکیت مالک دوم منتقل میشه. حالا قرار شد این دو دسته رو با هم جمع بکنیم. چجور جمع بکنیم؟ دو روش ارائه شده. روش اولش این بود، اولین روش جمع اینه که فرمودن اون روایات دسته اول که میگه زمین به ملکیت مالک قبلی و اولی باقی میمونه، این مربوط میشه به اونجایی که منشأ ملکیت غیر احیا بوده باشه، مثلا از طریق بیع و شرا، از طریق ارث، از طریق هبه. شما اگه یه زمینی رو بخری یا یکی بده هدیه بکنه، تا وقتی که ازش اعراض نکرده باشی، 100 سال بگذره، 150 سال هم که بگذره، 200 سال هم که بگذره، بازم ملک شما خواهد بود. اگه خودت هم نباشی، همینطور نسل به نسل به وراث شما منتقل میشه. پس روایات طایفه اول رو حمل میکنیم به جایی که منشأ ملکیت مالکین اول غیر مقوله احیاء بوده باشد، در حالی که روایات طایفه دوم رو که میگه برای محیه ثانیه، باید حمل بکنیم به جایی که اون مالکین قبلی، گروه قبلی از طریق احیاء مالک شده بودن. خب سوال، چه فرقی داره که مالکیت از طریق احیا بوده باشد یا از طریق بیع و شرا بوده باشد که شما اینطوری وجه جمع داری میتراشی؟ آخه وجه جمع باید شاهد داشته باشه. وجه جمع نمیتونه تبرعی باشه، نمیتونه از تو جیب همینطوری چیزی رو اضافه بکنیم. شاهد چیه؟ قرینه چیه؟ اینا دیگه حرفاست که بنده خودم دارم اضافه میکنم. عرض کنیم شاهد و قرینه و مستندش اینه. در فرض دوم که از طریق احیا مالکیت حاصل شده، خب میگیم زمینی که با احیا به ملکیت در میاد، قوام ملکیتش به حیاتشه. این تعبیر رو خواهش میکنم تو ذهنتون بسپرید. تکرار میکنم، زمینهایی که ملکیتشون با احیا به دست میاد، قوام ملکیتشون به حیاتشونه. نکه از طریق احیا اومده، تا زمانی که حیات داشته باشه از طریق احیا ملکیت داره. خب روی حساب این آقایی که از حیاتش چشم پوشیده، بالاخره خراب شده، حالا به هر دلیل که خراب شده، دیگه حیاتش از بین رفت. حیات که از بین بره، اون ریشه ملکیت که احیا باشه، اونم از بین میره، اونم میسوزه. خب وقتی که از بین رفت، این زمین بر میگرده به اصل خودش. اصلش چی بود؟ اصلش زمینی که از طریق احیا به ملکیت حاصل میشه. خب نفر همطور که حق برای نفر قبلی بود، برای نفر بعدی هم هست و برای نفرات بعدی هم همینطور خواهد بود. یعنی قصه متوقف به نفر دوم هم نمیشه. ممکنه که این نفر دوم هم 100 سال 200 سال استفاده بکنن، همین قصه 3 نسل بعد 4 نسل بعد برای گروه بعد پیش بیاد، فرقی نداره که. پس ببینید، شاهد جمع به اون مستند علمیش هم اینه. تکرار میکنم، چون این زمین منشأ ملکیتش احیا بوده، ملکیتش در گرو حیاتشه. تا حیات داشته باشه، احیا توش صادقه. حیات که از بین بره، گو احیا هم از بین رفته. خب اینم وجه جمع اول. یه عده اینو پذیرفتن، ولی عده خوششون نیومد، میگن نه آقا این ذوقیه، سلیقه‌ایه، این شاهدش هم که ما اصلا قبول نداریم. میگم خب پس شما میخواد چیکار بکنی؟ میگن ما یه وجه جمع دومی داریم. وجه جمع دوم این آقا این چی شد؟ گفتم مقوله اعراض. یعنی چی؟ یعنی اون روایاتی که میگه این زمین برای محیه اول باقی میمونه، اینا اگر برو خوب دقت بکنی، لحن روایاتش برای جز که مالک اول اعراض نکرده. وقتی اعراض نکرده باشه، خب ملکش بوده، در ملکیتش هم باقی خواهد. و روایات دسته دوم که میگه برای محیه دومه، باز اگر لحن اونها رو دقت بکنی که معمولا تعبیر فأخربها ها داره، نشان از آن دارد، حاکی از آن است که اینا اعراض کردن. خب وقتی هم اعراض بکنه دیگه تمام دیگه. همین تو مجتمعهایی که ملازمی فرمایید عرض به خدمت شما، این زباله هایی که حالا البته ما اسمشو زباله میذاریم، یعنی چیزی که پلاستیکی جات این چیزا هست، بازی یافت، بله، میبرن میذارن جلوی این سطل زباله. خب اینا برای ما بگیم دیگه ارزشی نداره، به درد نمیخوره، ولی اون آقایونی که از طرف شهرداری یا غیر شهرداری اصلا کارشون همینه، زندگیشون داره با این چیزا میچرخه، خیلی هم برایشون سود داره. اینا رو جمع میکنن، اصلا امرار معاش و معیشتشون با همینه و هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ چون وقتی که شما اونجا گذاشتین دیگه ازش اعراض کردین. داره مثال جدید عرض میکنم، اعراض کردین. وقتی اعراض کردی دیگه تمام. بر حالا ما چیکار بکنیم بین این دوتا وجه جمع؟ وجه جمع اولی درسته یا وجه جمع دومی درسته؟ کدومشو تمسک بکنیم؟ مختار ما چی شد؟ گفتیم بین این دو وجه جمع منافاتی نیست. ما هر دو وجه جمع رو جمع میکنیم، هر دو رو قبول داریم. چرا؟ چون بحث اعراض که یه بحث بین المللیه، اصلا اختصاص به این باب نداره، در همه ابواب به تعبیر ما بین المللی. هر جا که اعراض اتفاق بیفته اون مالک یعنی نفر بعدی دیگه میتونه تصرف بکنه. دیروز آقای ابراهیمی ماشاءالله سوالای قشنگ و دقیقی دارن، فقط میاد بعد منبر مطرح میکنه. سوال کردن که این صدقاتی که میدیم اینا چیه؟ اینم مصداق هبه هست یا نیست؟ خب صدقه اگه واجب باشه که نه دیگه، مثل زکات که مصداق صدقه واجبه بود دیگه، این بحث هبه رو نداره. ولی غیر مصادیق واجب، اون مواردی که مستحبی هست، همین صدقاتی که مستحب آدم روزانه بالاخره یه چیزی برای سائل و محروم کنار بذاره، اینا تحت عنوان هبه هست، بله هدیه هست. حالا اینا رو وقتی که به شخص فقیر شما میدید دو حالت دارد، خوب دقت بفرمایید. یه وقت هست از سر احساسات چیز رو میدید، یه وقت هست با قصد قربت پرداخت میکنی. ممکنه شما میگه آقا چه فرقی داره؟ نه، از جهت فقهی خیلی فرق داره. اگر این صدقات و هدایا رو به خاطر خدا و قربتن الله پرداخت کردید نس داریم، و اما الهبتو فان کانت لله فلا رجعت فی، فلا رجعت فی. اگه به خاطر خدا دادید دیگه حق رجوع نداری. حالا به احترام آقای باقری که میگه فقه پویا، این دیگه فرقی ندارد که، نه راست میگه بنده خدا، فرقی ندارد که همون بازیافت باشه یا غیر بازیافت باشه. ممکنه که یک کسی همون زباله های بازیافت چو به خاطر خدا میذاره اونجا. آقا یه پرانتز باز بکنم، خدا میدونه این پرانتز چقدر با دل من بازی کرده. همه دنیای ما و همه آخرت ما بند به افکار و نیتهای ماست. تکرار میکنم، شک نکنید، همه دنیای ما و همه آخرت ما بند به نیتها و افکار ماست. اصلا همینه که الان هستی، نیت هایی که از قبل داشتیم، اون قبلش هم خدا میدونه چه قبلی بوده باشه. اگه خیلی بخواه عارفانه بحث بکنیم، اون قبلش میشه قبل ازل. به ازل هم که نرسیم، گاه اوقات این آزاده آقای مطهری رو ببینید، خدا شاهده، بالاخره افکار و نیت هایی داره تو ذهنش میچرخه. این افکار و نیت همین طفل معصوم، این بچه 5-6 ساله، شاید یه ساختمانی از سعادت رو برای 20 سال بعدش بسازه. من خیلی تو این چیزا خورد شدم. رفتار خود بچه ها به ظاهر شباهت داره، ولی یه فرقهای ظریفی بینشون وجود داره. گاهی یه حرکت بچگانه در بچگی مبدأ حادثه‌های بزرگ در آینده میشه. ما همین الان هم آقا هممون سر سفره نیت‌ها و فکرهای قبلیمون نشستیم. پس از همین الان توبه بکنیم و فکر و نیت خوبی برای آیندهمون بسازیم. هر چی هم جلوتر بری آقا کار حساس‌تر میشه. از شما چه پنهان؟ همین خلطی که چند لحظه پیش برای بنده پیش اومد، من خودم فهمیدم از کجا این خلط اتفاق افتاد. یه لحظه آدم تو ذهنش با غفلت یا خیالات پرت بشه، همونجا گوشمالیش میده. تو خدایا ما ضعیفیم، ما طاقت نداریم، ما چشم و امیدمون کرم توی کرم تو. علی حال یه واقعیت غیر قابل انکاره، غیر قابل انکار. آدمیزاد سر سفره افکار و نیاتش نشسته. خب پرانتز بسته، آقا چی میگفتم؟ بله نه نیت ها داشتم بازیافت رو ته. افرادی که بازیافت ها رو تحویل میدن انگیزه ها و فکرهای مختلف داره. یه عدی چون میگن اصلا این آشغال بو میده خوشمون نمیاد، دلش کن زودتر از خونه ببر بیرون، یه دست اصلا فکرشون اینه. یه عدی میگن نه آقا ببرم اونم یه نونی بخوره. یه باز تو همین نون خوردن، یه عدی میگن آقا اینا شیعه مرتضی علی هن. یه دی میگن بابا اینم فقیر بدبخت بیچاره هم. ببین تمام این نیت ها حساب کتابش متفاوت. حالا چرا اینا رو عرض کردم؟ خود رسال آقای ابراهیم، او کسی که همین بازیافتش رو میذاره جلوی سطل زباله ولی به خاطر خدا میذاره، میگه خدایا برای که تو دوست داری. حالا همینجا باز یه نیت دیگه هم اضافه بکنم، چون گاغاد از خودم حرف بزنه میسر من تو نیتم گذرانده. گاغاد آقا من یه کار خیر ولی کوچیکم که باشه برای امواتم نیت میکنم، میگم این کار خیر کوچولو رو انجام میدم، خدایا تو از این خیر یه نیتی به روح ابوی ما، والده ما، اساتید ما، اموات ما برسن، یه چیز بهشون برسن. بالاخره به هر طریق که رنگ و بوی رحمت و قصد و قربت گرفت، فلا رجعت فی دیگه، خونه برگشتی خانم بهت گفت اونو نیاز داریم برو بردار، دیگه حق نداری بردار. مثل اینکه آقای باقر اهل تجربه یه، یعنی اهل دل، اصلا اهل دل. هاش خانم خیلی گوششو گرفته. بی اجازه دب برو میبری میذاری اونجا، برو بردار بیار خودتم بشور. بله قرض این که این قصه قصد قربت، ولی اگه قصد قربت نباشه همینطور بی توجه واقعا به نتیجه زباله رو گذاشته، اگه بر نداشته باشه که قطعا میتونه برو برداره بیاره، اگه برم داشته باشن و اینش موجود بشه تصرف مالکانه نشده باشه، همون قصه که جلسات قبل گفتیم، بازم میتونه بره استرجاع بکنه برگردونه. آقا بگذاریم قصه خیلی داره مفصل میشه، من فقط خواستم جنبندی بکنم. اون یه عامله، مثلا برای همین این رو تکرار کنم، من اون مباحث رو که میگفتم اینم در ذهنم بود، هی میخواستم بگم نمیشد، یعنی چینش مطالب به من راه نمیداد اینو مطرح بکنم. آقای ابراهیمی که این سوال رو مطرح کرد دیگه انگیزم قوی شد که دیگه فردا هر طور شده برای اینم یه راه باز بکنیم. فلذا اگه ما میخوایم به صورت کلی جنبندی بکنیم، هدیه‌ای که انسان میده در دو صورت استرجاع ندارد، قابل برگشت نیست. یک به ذر رحم، دو اونجایی که قصد قربت توش بوده. سندش هم همین روایت، و اما الهبتو فان کانت لله فلا رجعت فی. از اون روایت تصندوقی ها، روایت تصندوقی، این روایته که هر کس بهش دست پیدا نکرده، ما برای این روایت هزینه دادیم که به دستمون رسیده. بله. ولی اگر واقعا اگه به ذرهم نبوده باشد، عرض به خدمت شما، برای خدا هم نبوده باشد، همینطوری داده، خودمون شرط خودشو داره که اگر عینش موجود باشه استرجاع ممکن خواهد بود. پس به نظر ما این دو وجه جمع منافاتی بینشون نیست. بحث اعراض که مشخصه، حتی عرض کردم اعراض با همین شرایطی که گفتیم، کسی که اعراض کرده به خاطر خدا اعراض نکرده باشه. اگه به خاطر خدا اعراض کرده باشه و هبه کرده باشه، ازش گذشته باشه، لا رجعت فی. ولی اگر همینطوری رجعت اعراض کرده، خب دیگری میاد تصرف میکنه. اگر عینش سالم مونده باشه میتونه استرجاع بکنه، اگر تصرف کرده باشه دیگه همونجا هم راه بسته میشه و استرجاع ممکن نیست. نسبت به وجه جمع قبلم که بله آقا مانعی نداره واقعا، یعنی اون لحن روایاتی که میفرماد، بله تعبیرش این بود من احیا من المسلمین، تعبیرش این بود بله عرضی که احیا من المسلمین، عبارت رو بخونه دعای عبر سجیم، همون رو که شما خونده دعا سید. بله تسلیه شده دیگه، اگر احد از مسلمی این زمین رو احیا بکند، در حالی که این تعبیر تو روایات دیگه پیدا نمیشه. اون روایات مقابل مطلقه، وقتی که مطلق باشه هم شامل میشه جایی که از طریق بیع و شرا به ملکیتش در آمده باشه، هم از اونجایی که حتی با احیا بوده باشه. اون وقت برا وجه جمع اونا رو منصرف میکنیم به فرض غیر احیا، اینم که تصریح شده خب میشه برای احیا. بنابراین بین دو وجه جمع مذکور از نظر ما منافاتی نیست و شاهد و قرینش هم که ما خودمون خدمتتون عرض کردیم، بنابراین میشه هر دو روایات رو با هم دیگه جمع کرد. پس جمع بندی نهایی این شد، این چون این زمینی که در مرتبه دوم احیا شده، اگه از ما سوال بکنن ملک مالک دومیه یا ملک مالک اولی، بگیم شما دو تا سوال رو به ما جواب بده. سوال اول، مالک قبلی اعراض کرده یا نه؟ خب سوال اگر مثبت میگیم پس این برای مالک دومه، اگه گفت نه اعراض نکرده، خب برمیگرده به مالک قبلی. این سوال اول. سوال دوم، مالک قبلی که تا مدتی نبوده الان سر و کله خودش یا وراثش پیدا شده، قبلا این زمین رو از چه طریق به دست آوردن؟ اونا هم از طریق احیا به دست آوردن یا از طریق بیع و شرا بوده؟ کدومش بوده؟ اگر بفرمایید از طریق بیع و شراء بوده، خب نه دیگه، این بالاخره تا دامنه قیامت هم که بمونه برای خودشونه، مگر اینکه باز اون اعراض بیاد کار رو حل بکنه. یعنی از طریق بیع و شراء ملکشون بوده ولی اعراض کرده. ولی اگر بفرمایید نه این زمین از طریق احیا به دستشون رسیده بوده، خب اگر از طریق احیا به دستشون رسیده و اعراض هم نکرده باشند، و اصرار میکنم بله اعراضم کرده باشند، دیگه ملک مالک دوم میشه. البته در فرض احیا دیگه کاری نداریم که اعراض کرده یا نکرده. اگه اعراض کرده که حتما به دومی منتقل میشه، ولی اگر اعراضم نکرده باشه، نفس این که این نابود شده، این اعراض قهری اتفاق افتاده، دقت بفرمایید، اعراض قهری اتفاق افتاده، مثل اعراض از وطن. آقا اعراض از وطن، یه عده از که عمده ما طلبه‌ها وضعیتمون الان همینه، بعضیا از وطنشون، از اون محل تولدشون، خب وقتی که کوچ میکنن میان قم، 10 سال 20 سال اینجا میمونه، اینا واقعا تکلیفشون چیه؟ خب مسئله سه حالت داره، حالا اینم همینجا عرض بکنم که چون میدونم مبتلا به تکلیف ها روشن بشه. یا یقین داره که برای سکونت یه موقعی برمیگرده به اونجا، یا یقین داره که دیگه قطعا بر نمیگرده، یا یا شک داره، این اوضاع براش مبهمه، دیگه فرض رابعه هم نداره. اگر یقین داره که یه روزی برای سکونت برمیگرده اونجا، خب هنوز اعراض نکرده. وقتی اعراضم نکرده باشه، هر وقت برگرده اونجا باید نماز رو کامل بخونه و روزه هم میتونه بگیره. ولی اگر یقین داره که نه، این اصلا به هیچ وجه دیگه برای سکونت اونجا بر نمیگرده، یعنی خودش قصد جدیش اینه که دیگه بر نگرده، این اعراض قهره گفتیم همینجاست. این میگه من الان تو قم وضعیت خونه و زندگی و تشکیلاتم به صورتی شده که جدی قصد ندارم برگردم. اینجا خود به خود اعراض اتفاق افتاده. اون بحث احیا هم همینطورا، وقتی ول کرد و رفت اصلا اعراض قهری اتفاق افتاده. حالا اینجا هم همینطور میمونه. فرض سوم که از محلشون اومده قم، 10 سال داره زندگی میکنه، 20 سال زندگی میکنه، حتی خونه هم چه باسه خریده اینجا. خونه خریدن و نخریدن هم ملاک نیست، اینا ربطی به مسئله توتن و وطن اینا نداره. اون ملاکات فقی که قصد هست اونا مهمه. اگه مبهمه براش و واقعا هم نمیدونه که زندگیش به کجا ختم میشه، در اینجا هم طبق قانون استصحاب اون عرض به خدمت شما وطنیت زادگاه قبلیش کماکان به قوت خودش باقی میمونه، که عمدتا همین گروه سوم هستن. یعنی یه عده‌ای که پکرن، میگن واقعا ما نمیدونیم میخوایم چیکار بکنیم. همین که نمیدونی، به حکم استصحاب اون زادگاه در حکم وطنیت باقی مونه. فقط 2 گروه هستن که تکلیفشون مشخصه، اونا که یقین دارن بر میگردن، اونا که یقین دارن بر نمیگردن. خب این جان من از فتوای بزرگوار خبر ندارم. حالا بله، حالا آقانم بعضا 8 سال فرمودن، ولی ملاک دقیق و قوی آقا همینه. بله حالا ما با مسائل قضایش کار نداریم، ولی دیروز که جناب علی تشریف نداشتید ما تو همین چیزا رو گفتیم، مشابهش در یه فرض دیگه رو ما هم خودمون تجربه کردیم. دقیق بفرمایید سوال آیه سبز علی رو. عرض به خدمت شما، اگر زمین، این دیگه به قصد مالکین برمیگرده که خودشون واقعا ادعاشون چیه، حالا برای محکمه و عرصه قضاوت سر قانونی خودش رو داره، ولی واقعا وقتی که اینا ادعاشون اینه که آقا این زمین ملک موروثی ما بوده یا از طریق بیع و شرا بوده، از طریق احیا نبوده باشد، چون قانون احیا عرض کردن فرق میکنه، همین که ادعا این باشه که آقا ما هنوز از این زمین رفع ید نکردیم، همین کفایت میکنه، همین برای عدم اعراض کفایت میکنه. بله برای گروه اوله. خب خیلی از زمین های قدیمی هم سند نداره. این که همین که عرض به خدمت شما الان تو همون روستای ما، خب اون آدم های قدیمی همه میدونه که بابا اون زمین اون خونه برای فلانی بوده، همین کفایت میکنه. یعنی همین که 2 تا شهادت که چرس کنم، اینطور موارد معمولا یه تعداد از آدم های قدیمی خبر دارن، معمولا نسل قبل این چیزها رو مطلع هستن. نه اتفاقا عرض کردم اونجا اصلا اعراض قهری اتفاق میفته. اونجا چرا از احیا ملکیت حاصل شده؟ چون به حیات رسیده. تا وقتی که حیات باشه، این منشأ ملکیت هم که احیا باشه، به قوت خودش پابرجاست. وقتی که حیات از بین رفت خودش اعراض قهریه داریم، اصلا ما به همین مناسبت وارد و بحث اعراض از وطن شدیم. خب دیگه این همون روزی که از این زمین دل شستن و رها کردن و رفتن همون روز اعراض کردن تموم شد. عرض میانم اعراض قهریه. دیگه باید ما قانون فقیر رای بفرمایید آقای نوری.
اینجا شاید یه قید مواد برای زمین ما اضافه کنیم، شاید این اشکالات
بیشتر. مواد که در هر حال مواد، اصلا ما صحبت مثلا اراضی مواد بوده.
زمینی که طبق سواد از آقای سبزنی که فرمودن، خب این زمین از مثلا کسان قبلی به اینا رسیده، اما 10 سال مثلا اینا کار نکردن، الان میخوام صاحبش بشن. حالا کسی بیاد اینا تصاحب کنه، خب با موازین شرعی جور در نمیاد. این زمین مواد نبوده که به اینا رسیده، اینا خریدن یا به نفع دیگه به اینا مدرد.
مالکین اول از طریق غیر احیا به ملکیتشون در اومده، فلذا تا اعراض نکنن، تا اعراض نکنن تا دامن قیامت برایشون میمونه. خب یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول میشه.